الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. تحقیق تکمیلی درباره شرطهای تحقق اطلاق. گفته شد که شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه کتاب مطارح الانظار جلد 2 صفحه 315 برای تحقق اطلاق 2 شرط اعلام کردن، شرط عدمی و شرط وجودی. شرط عدمیش رو بحث کردیم که عبارت بود از عدم انصراف. اقسام انصراف، انصراف در کلی مشکک، انصراف در جمله و تراکیب، معنا و اقسام گفته شد که تکرار نکنم. و اما شرط دوم می فرماید که عبارت است از ملاحظه محدوده اطلاق. در باره تحقق اطلاق باید محدودش را ملاحظه کرد که به عبارت دیگر جهت اطلاق را تشخیص داد که اطلاق ممکن است در یک محدوده خاصی محقق بشود و محدوده های دیگر و جهات دیگر رو شامل نشود. اگر دیدیم که اطلاق چنین وضعیت دارد، یعنی وارد شده است در جایی که اون محل یک جهت دارد که اطلاق را جذب کرده، جهات دیگر اگر در کنار اون جهت قرار دارد و ملازمه عقلی و شرعی ندارد، تحت پوشش اطلاق قرار نمی گیرد. این را شیخ انصاری به عنوان شرط وجودی اعلام میکند و محقق خراسانی هم این دو تا مطلب عیناً از مطارح گرفته و به عبارت کوتاه‌تری در کفایت الاصول نقل میکند. در ادامه و در جهت توضیح شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه می فرماید که در عرفیات می توانیم جهت رو تشخیص بدیم، یعنی تشخیص جهت به نظر عرف است. اون روز هم شما سوال کردید که تشخیص جهت از کجا، گفتیم از قرائن. شیخ هم اضافه می کند که در مسائل عرفیه جهت دیده می شود، یعنی به تشخیص عرف است و عرف هم جهت را به وسیله قرائن تشخیص می داد. مثال می زند که اگر فقیهی فتوا بدهد که در نماز در قلمسوه نجس جایز است. اگر قلمسوه نجس باشد مبطل نماز نیست، چون مایت مبه ماتت و مبه صلات نمی باشد. اما در این جهت ما میتونیم از اطلاق استفاده کنیم. به چه صورت؟ میگیم قلمسوه‌ای که نجس هست از هر نوع نجاستی باشد، دم، بول و غیره. اطلاق را در جهت خاص میتونیم به کار ببریم. و اما اگر بگیم قلمسوه غصبی است، در این صورت از فتوای مجتهد در جهت صحت صلات در قلمسوه مغصوبه نمیتوانیم استفاده کنیم. یک نکته را گفته بودیم، سوالم میشود اینجا هم یادآور بشویم، و آن این است که اطلاق در کلام مولاست، در بیان عادی و غیر مولای شرعی زمینه برای اطلاق وجود ندارد. چرا؟ چون اون مقدمات حکمتی که گفتیم فقط در شأن مولا تطبیق میکند، نه افراد عادی و متعارف. شما ممکنه بگید که در عرفیات رسم است که به اطلاق کلام آدم عادی یا یک رئیس یا یک شخص که مقام بالا به حساب بیاد اخذ می شود. این اطلاق در کلام آدم عادی هم هست. این اشکال را اگر بکنید، جوابش اینه که در مواردی که کلام عرفاً ظهور به شمول داشته باشد، اون ظهورات عرفی است، اون از باب ظهور عرفی است، نه از باب اطلاقی که برخواسته از مقدمات حکمت است. لذا اگر در مثل چنین مواردی اشکال و اعتراضی صورت بگیرد، میتواند گوینده جواب بگد که من قصد اطلاق عموم نداشتم و هیچ گونه قبحی نخواهد داشت، چون نه در مقام حکیمی است و نه در مقام بیان حکیمانه است و نه حکمت و قرینه حکمتی در کار هست. در اثر بعد از که این شرط رو گفتیم، ما در مثال معروف آیه قرآن کلوا مما امسکنه اون را هم اینجا مثال می آوریم که اطلاقش رو در جهت خودش تنظیم کنیم. مثلا اطلاق دارد امساک کرده است از گردن شکار یا از پاش یا از دستش یا شکمش رو پاره کرده است. مما امسکنه اطلاق خودش رو دارد در محدوده و جهت خودش، اما در جهت اثبات طهارت اصلا از کلوم ما امسکنه چیزی استفاده نمی شود که جهت کلوم ما انسکنه جهت حلیت از حلیت ذبیحه یا شکار در برابر حرمت اکل ربط و مساسی به طهارت و نجاست ندارد، اصلا در اون جهت نیست. بعد از که این دو تا شرط هم کامل شد، اطلاق کامل است و محکم است. تا اینجا مقدمات حکمت بر اساس رأی شیخ انصاری و محقق خراسانی گفته شد و مضافاً بر مقدمات حکمت دو تا شرط هم ضمیمه شد که گفتیم. اما رأی محقق نائینی نه حکیم به اون معنا که ما میگیم مقصود ما در اصول و بیان که میگیم از مولای حکیم مسئله یا حکمی بدون مصلحت صادر نمی شود، ما کلمه حکیم را که درباره مولای حکیم به کار می بریم اصطلاح خاصی است، اختصاص به پیامبر و ائمه دارد. اون حکیمی که شما میگید یا در اصطلاح میگید اون حکیم از اون مولای حکیم نیست.
اگر یک نفر مطلق صحبت کرد بعدش بر همه اساس بخواهیم بر علیه خودش صحبت کنیم نمیشه استفاده کرد؟
از افراد عادی هر کاری ساخت است، هیچ گیر ندید. میتونید بزا اگر ظهور عرفی دارد کلامش به ظهورش عطف، اگر ظهور عرفی ندارد به اطلاق و عموم عکس کنید، میتوند یه وقتی ایشان بگد که من عموم قصدم نبود، هیچ خوبی ندارد قصدش نبوده، ما عموم را فکر به قول عوام برداشت غلط بوده. لذا بدانیم اطلاق سر اصلیش محققانه بنویسید، سر اصلیش همون بود که اشاره شد که چه بود مقدمات حکمت مولا در مقام بیان تمام مراد، عدم نصف قرینه و تعیین و عدم وجود قدر متعقن در مقام تخاطب. از دید شیخ انصاری و محقق خراسانی مقدمات حکمت کامل شد با دو تا شرط که گفتیم تمام. اما محقق نائینی می فرماید مقدمات حکمت سه تاست: یک، قابلیت بیان برای تقیید، دو، مولا در مقام بیان تمام احکام نه در مقام اهمال اجمال که فرقش رو گفتم برای شما که تشریف نداشتید که چرا بیان یه مرتبه در برابر اهمال اجمال است، یه مرتبه در برابر مقام تشریع است. فرقش چه بود؟ خرج دارد، خرجش آمدن مستمر در جلسه است. و که نکته که در متعلقی آدم نمیاد. و بعد هم مقدمه سوم این بود که قرینه بر اراده قسمت خاصی نصب نشده باشد. بنابراین این عدد با عددی که در بیان محقق خراسانی آمده است یکی است. سه تا مقدمه داریم، اگر بخوایم در حافظم بسپاریم کامل کنید که سیدون الاستاد هم می‌فرماید که مقدمات حکمت سه تاست که شرحش رو میدیم انشاءالله. اما توضیحی درباره مقدمات حکمت موافق با مطابق با رأی و نظر محقق نائینی قدس الله نفسه و زکیه، مقدمه اول چه بود؟ قابلیت بیان برای تقیید. ایشان می فرمایند که اطلاق و تقیید از قبیل عدم و ملک است که برای شما اجمالا قول داده بودن که این را در جاش بحث میکنم. قول نسیه طلب شما میفرماین تقابل بین اطلاق و تقیید از قبیل عدم و ملک است، برای اینکه عدم و ملکه محمولی می شود ایجاب و سلب، که یا یکی از یا وجود تحق مفهوم وجود در کار هست یا مفهوم عدم، و هیچ کدام زمینه را خالی نمی کند و قابلیت اینها در کار نیست. ایجاب و سلب، ایجاب و سلب یعنی همان نقیزه که عبارت است از وجود و عدم محمولی. و اما عدمی که عبارت است از عدم خاص نیاز به موصوف دارد، باید محلی باشد که متصف به این عدم بشود. خب و این عدم مقابلی دارد به نام وجود که اون وجود ملکه اعلام می شود که در برابر این عدم قرار دارد و هر دو محلی دارند که متصف بشود به این اوصاف، و اون محل باید قابل باشد، مثل حیوان. ترجمه بیان محقق نائینی است، اگر شما میگید مشکل یا آسان، دارم عبارت ایشان ترجمه میکنم. تقریبا میفرماید مثل حیوان که قابلیت برای اما دارد، اما و بصر که عدم و ملائکه هست، بصر ملائکه هست، اما عدم البصر است، برای حیوان زمینه دارد و حیوان قابلیت این متقابلین را دارد و خود حیوان موصوف است برای این دو تا وصف، و این عدم عدم خاص است. و اگر شیء محلی قابلیت نداشته باشد، مثل جدار بصری نیست، نمیتوانیم اما اطلاق کنیم، دیوار بینایی ندارد ولی نمیتوانیم نابینا بگیم. چرا؟ چون بینایی و نابینایی متقابلینی هست که قابلیت محل میطلبد. دیوار قابلیت نه برای بینایی دارد و نه برای نابینایی. میفرماید که اطلاق و تقییدم از همین قبیل است، بیان بیان مثل حیوان در مثال قابلیت دارد که بدون قید آزاد باشد، یعنی عدم القید، مطلق بودن یعنی عدم القید، یا ملائکه باشد که تقلید هست. از این دو صورت بیرون نیست، صورت سومی ندارد. پس نه صورت سومی در کار هست و محل هم به طور دقیق به عنوان موصوف وجود دارد، محلی باشد موصوف، سومی هم در کار نباشد، طبیعتا در شکل عدم و ملکه خواهد بود. تقابل که از قبیل عدم و ملکه بود، جایی که قابلیت بیان برای تقیید در کار نباشد، مثل علم به حکم یا قصد امر که نمی شود مولا به کلام خودش، به بیان خودش این قید رو اضافه کند که عبادت کنید با قصد قربت، یا عبادت بکنید با علم به حکم. امکان ندارد. چرا امکان ندارد؟ برای اینکه قصد و علم بعد از امر میاد. اگر عقد شود قبل در متعلق امر، باید قبل از امر باشد. خلف است یا دور است یا اصلش هم تناقض است. شما الان ساده ترش بگید خلف است. چیزی که نبوده است را بوده است فرض کنید دیگه. قصد را در متعلق در نظر میگیری در حالی که نیست، بعد از امر. وحشت نکنید که خلف و دور و تناخذ اینا متشابکن، پیچی با هم وصلن. در بحث معقول ما به این نتیجه تقریبا میتونیم بگیم، اعلام کنیم که دور خلف است و خلف دور، و بعدم هر دو میشه تناقض. اصلش هم تناقضه، تا تناقض نباشد محال و استحاله عقلی در کار نیست. و راه آسان ترش رو که به پیمایید بگید خود راحت تر، اصولی تر می شود. بسیار خوب، این مطلب که برای شما گفته شد در مثل چنین مورد اطلاق اگر بگیم می تواند شک در قصد قربت را پوشش بدهد، امکان ندارد. میگیم امر آمده، قصد قربت را ذکر نکرده، شک میکنیم که قصد قربتی هست یا نیست، با اطلاق میگیم قصد قربتی نیست، نفی کنیم. نمیتوانیم نفی کنیم. چرا؟ برای اینکه قابلیت تحقیق، قابلیت عقص وجود نداشت تا ما بتونیم رفض کنیم. عقص باشد، قابلیت عقص باشد تا ما بتوانیم رفض رو قید بکنیم. این مقدمه اولیست که محقق نائمی فرموده است با این خصوصیات. دو تا مقدمه بعدی فرق آنچنانی با شرحی که محقق خراسانی داد و توضیحی که اضافات و توضیحی که در جلسات قبلی داده شد، دیگه چیزی اضافه در کار نیست. اما سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرماید که بله، شما یه چیزی طلب داشتید نخواستید از من. چه بود طلبتان؟ احسنتا، طلبتان رو باید بگیرید. محقق نائمی در کتاب اجود و تقریرات جلد 2 صفحه 200 صفحه 520 تا 528. و اما سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه، کتاب محاضرات جلد 4 صفحه 530 تا 532 می فرماید که مقدمات حکمت 3 تاست. 1 مولا، 1 مولا توان، مولا قدرت بر بیان تقیید داشته باشد. این یکی از جای خیلی ظریفی است که بین نظر این علمین تشخیص مشکله. فرق چه شد در کلام و حق خینا؟ اینه گفتیم بیان. اینجا میگیم مولا قدرت بر بیان تقیید داشته باشد، بتواند تقیید را بیان کند. فرقش گیر. و اما قدرت بر بیان تقیید داشته باشد، اگر قدرت بر بیان تقیید ندارد اونجا اطلاق زمینه ندارد. بله فرمان شما همونه، قدرت بر بیان تقیید دارد و بیان نکند اطلاق.
مبنی آقا حکمت صدوری داره که به تواند و حکیمی
که نمی تواند
این که من دکتا برمید
مسلک آقای حسینی عیب ندارم میرسه مسلک. ما زبان ایشان رو بلدیم. نمیتواند در برابر مولاد مطلبی نیست که آدم قبول بتونه بکنه اصلا. الان میرسیم به فرمایش، اجازه بدیم. الان کوتاه همین الان حساسیت شما رو نسیه نذارم. نمیتواند معناش اینه که زمینه قابلیت ندارد، هرچه هست از قامت ناساز بی اندام ماست، ورنه تشریف تو در بالای کس کوتاه نیست. حافظ جا آره آره اون شد، شما فکر میکنید اون شد، اون نشد. اجازه بده برای خب ما اینو کامل بکنیم، شما سوالاتتون هم جواب داده میشه انشاءالله. به حضور شما بگم که پس شما الان بین این دو تا مطلب تشخیص بدید. 1 محقق نائینی میفرمود که بیان قابلیت تقیید ندارد. سیدان استاد می فرماید که متکلم نمی تواند کلام را مقید بکند. خب فرقش این شد. اما دو مقدمه دیگر که عبارت بود از مولا در مقام بیان باشد و مقدمه سوم هم قرینه بر تعیین مقدار خاصی نصب نکند، مثل همان فرق نمی کند. درباره مقدمه اول سیدنا استاد می فرماید که تقابل بین اطلاق و تقیید از قبیل عدم و ملکه نیست، بلکه تقابل از قبیل تقابل تضاد هست. چه فرمودید؟ زدین هست، تقابل تضاد هست، به قول آقای جلیل آبادی زدین هست. خب توضیح مطلب، تقابل یا به غیریت در اشیاء ابتداءً به اعتبار عرض و جوهر دو قسم است، غیریتی که در عرض هست مثل سواد و بیاز، و این غیریت در عرض هم دو قسم هست، یک غیریت و اختلافی که بین اعراض متأصل است سواد و بیاض، یا قسم دوم اختلافی که بین اعراض انتزاعی است مثل ملکیت و عدم ملکیت. این تضاد، این اختلاف و این افغان، این غیریت، غیریت در اعراض تقابل نیست، اختلاف هست. لذا در اصطلاح خاص سواد و بیاض متضادین نیست، متخالفین است. و اینها فرقش این است که در محل واحد جمع می شوند متخالفین، و هر دو هم از بین می دوند، و می توانند هر دو هم وجودی باشند و می توانند وجودی و عدمی باشند. عراض است تمام این موارد می شود متخالفین. و اما تقابلی که و اما غیریتی که بین جواهر است، حاجی در منظومش میگد که قد کان فی غیریت تقابل عرفه اصحابنا الافاضل. در غیریتی که غیر اعراض باشد تقابل است، که اصحاب افاضل، اصحاب افاضل یعنی اهل معقول و فلسفه، دیگه کلام و اصول فاضل میدانن یا نمیدانن پیش خودشان بماند. تقابل و معرفی میکند به چهار قسم که شما بلدید، البته خصوصیات ما اضافه داریم ولی گفتنش ظاهرا خیلی لازم نباشد، چون شما این دیگه دو تا چهار تاست پیش شما، دیگه تکرارش اضافی باشه. فقط این قسمتش رو بگیم که خب عیب نداره برای بعضی از عزیزان یه مروری بکنیم. تقابل که به چهار قسم است، یک تقابل تضاد که عبارت است از غیریتی که بین وجودیه هست، دو امر وجودی اگر بود تضاد هست، ولایت تم آن ولکن یرتف آن، مثل آب و آتش. و دو تقابلی که تزایف است، مثل ابوت و بنوت یا فوقیت و تحتیت، که معیار این تقابل این است که هر یکی اضافه به دیگری دارد، اگر اضافهش رو بگیرید وجودش از بین میرد، اگر تحتیت و اضافهش رو به فوق بگیرید دیگه تحتیت نیست، اگر بنوت و اضافهش رو به عبوت بگیرید دیگه بنوت نیست. در تضایف ما یک حرفی داشتیم، کتاب شرح منظومه محقق اصفهانی را مراجعه کن، اونجا آماده باشه اگر شما علاقه و ذوق فلسفی داشتید، که در تضایف یه نقدی داشتیم که سر جا خودش بماند، طولانی میشه. و اما قسم سوم، تقابل عبارت است از تقابل عدم و ملکه، که گفتیم و شرحش دادیم. چهارم هم عبارت است از تخاول ایجاب و سلب که ان می شود نقیزان، که ان نقیزان لا یجتمعان و لا یرتفعان، مثل عدم و وجود مطلق. این چهار تا تخاول که گفتیم برای این بود که تحقیق بکنیم که تضاد عبارت است از تخاول بین دو امر وجودی و آن دو امر وجودی با هم تضاد دارند و قابل جمع نیستند و هر دو هم می شوند که مرتفع بشوند. زیدان لا یجتمع آن ولکن یرتفع آن. بعد از این تعریف اجمالی که شد یه نکته رو هم اضافه کنید. این تقسیم بندی بین متخالفین و متقابلین در صورت غیریت است. یک مطلب دیگر هم هست در مقابل بهش میگیم متماثلین، متخالفین و متقابلین و متماثلین. این متماثلین از چه قماشی است؟ تقابل است؟ نه. تخالف است؟ نه. دو مثل همان، ولی لا یجتمع آن، عدم اجتماعشون از باب زده نیست که گاهی ممکنه اشتباها گفته می شود که المثلان کالزدان. اون تعریف زدین که ما می خوانیم زدین متعاندین هستند، متقابلین هستند، اینجا تعاندی نیست، ولی دوتاشان با هم یکی نمی شوند. چرا؟ اولا دوتا متحد هم می شوند تحت جنس عالی. این یک جواب ابتدایی که میگن مثلا اصلا متحد نمیشن. چرا متحد میشن؟ اما اینکه جمع نمیشن، در اصطلاح فلسفه منظور از جمع و وحدت، نه کنار هم. جمع عرفی نیست، جمع فلسفی است، یعنی دوتا یکی نمیشن. خب طبیعتا دوتا عدد هم یکی نمیشن، اون از باب خلف است و خلاف واقع. یعنی بعد از که این نکته گفته شد همین تضاد و شرح بدن که اینجا دیگه اگر یکی دو دقیقه تحقیرم شد مطلب ناقص نماند. سیدنا می فرماید که اطلاق و تقید هر دو وجودیست، زدین است، و ارسال یک وصف وجودی است، آزادی است، آزادی خودش امر وجودی است، و تقیید خودش هم یک امر وجودی است، محدودیت، هر دو وجودی هستن. و اینی که مرتبط به همان که میگید اطلاق ضد القید یا رفض القید، تقیید هم ضد الاطلاق و رفض الاطلاق. این که نمیشود بگیم عدم ملکه شد. نقطه اصلی رو گرفتید؟ بله. برابر این هر دو وجودی است. اگر او هر دو وجودی شد، وضعیتش با وضعیت عدم و ملکه خیلی فرق میکند. عدم و ملکه این است که عدم امکان تقیید یا عدم امکان احد المتقابلین مستلزم عدم امکان و نقطه مقابل است. اما اگر زدن شد، عدم امکان احد المتقابلین موجب ضرورت وجود نقطه مقابل می شود. معلوم شد؟ برابر این اگر تقیید وجود نداشت، قطعا به ضرور اطلاق وجود دارد. چرا؟ بعد از که گفتیم متضاد در این هست که شرح دادیم، و اما شرح کامل ترش کنید. کاملش این است که شنیده این با عنوان یک قاعده اصلی که اهمال در مقام ثبوت ممکن نیست. چرا؟ چون مستلزم خلف است. آفرین آفرین، یادتانه، مستلزم خلف است. لذا در اون مقام مولا کلام خودش را یا با این خصوصیت در نظر میگیرد یا با اون خصوصیت. اطلاق هم یک خصوصیت است، تأخیر هم یک خصوصیت است. اهمال که نمی کند، چون اهمال خلف محاله. بنابراین قطعاً مولا در مقام ثبوت یکی از این دوتا را رعایت کرده، بله مورد ملاحظه قرار داده است، و هر یکی را که ملاحظه کرده است قطعاً دیگری را منتفی اعلام کرده و نظر گرفته است. به عبارت دیگر هر یکی که ملاحظه شود قطعاً طرف مقابل منتفی است. پس از که تضاد شد، در حقیقت میتونیم بگیم اطلاق و تقیید، هر کجا که اطلاق نباشد قطعا تقیید هست و هر کجا که تقیید باشد قطعا اطلاق نیست. این یه واقعیتیه و تمام. خب تا اینجا اگه مطلب تمام میشد بد نبود. یه نکته خیلی ظریفی است که فهمش پیچ تندی دارد. انشاءالله شما دقت کنید، کوتاه بگم و این جمعش کنم که برسیم به اقسام اطلاق که مطالب مهمی است. انشاءالله جلسه بعد. و اون این است که الان ماییم و این نسان و این مقدمه اول. مقدمه اول محقق نائینی فرمود که بیان قابلیت تقیید ندارد. سیدنا فرمود که مولا قدرت بر بیان مقید ندارد. این مقدمه شد. خب این که مقدم بیان مقدمه شد، اولا اشکال می شود که اگر این بیان مقدمه شد پس بر می گردد به عدم و ملکه، یعنی مقید بودن و تقیید که امکان ندارد، پس اطلاق امکان ندارد. می فرمایند مطلب از این خراب نیست. مطلب از این قرار است که برای خود مولا مانع وجود دارد، برای خود مولا مانع وجود دارد که کلام مقید بیارد. و چون مقید آوردن مانع دارد، لذا ما نمیتوانیم اطلاق از اینجا استفاده کنیم. چرا؟ چون مقید آوردن که مانع داشته نمیدونیم، ممکنه مراد مولا مقید بوده. و چون مانع داشته نمیتوانیم بگیم که عدم مقید میشود باعث اطلاق. این نکتش، این نکته را که دقت کردیم چه نتیجه گرفتیم؟ نتیجه این شد که مولا قدرت بر بیان مقید داشته باشد. اگر قدرت بر بیان مقید نداشت، زمینه برای اطلاق محقق نیست. و اینجا بحث عدم و ملکهی در میان نمیاد که قابلیت قید اگر نبود قابلیت اطلاق هم نیست، بلکه صحبت از ما وجود مانع در برابر بیان خود مولاست. مولا بیانش مانعی دار. فرض کن حالت تقیه است، فرض کن حالت ضرورت است، فرض کنید که حالت دیگری است. اگر مولا بیانش مانعی داشت نسبت به تقیید، زمینه یا مقدمه اصلاح محقق نمی شوند. تا اینجا رأی و نظر این دو تا علم اصولی بیان شد. یه توضیح در ضمن جنبندی نسبت به این نکته انشاءالله فردا داریم. سلامتی آقا منظور صلوات خط کنیم.